با سرور و شادکامی و اطمینان خاطر همگی آغاز کرده باشید. انشاءالله که این طور خواهد بود بقیه سال هم. در جلسه گذشته پرداختم به پاره ای از پرسش ها و پاسخ های اونها که از طرف حاضران گرامی رسیده بود در ارتباط با مطالب جلسه های قبل، که اون مطالب به فلسفه زبان مربوط بود. در میان سوال ها یک سوال بود که خوندم متن پرسش را در جلسه گذشته، ولی گفتم این سوال به گونه ایست که باید یه قدری مشروح به پاسخ اون بپردازیم و شاید یک جلسه رو من اختصاص بدم به پاسخ اون سوال، و اون سوال همین است که الان خدمتتون دوباره میخونم و درباره اش صحبت میکنم. پرسش های دیگری هم هست که فکر میکنم جلسه آینده هم به پرداختن به اون پرسش ها بگذرد. نمیخوام پرسش هایی را که پاره ای از شنوندگان گرامی مطرح کرده اند مسکوت بگذارم، به خصوص که پاره ای از اونها پرسش های جدی است. بنابراین اونها را هم در جلسه آینده انشاءالله توضیح میدم. اون وقت اگه تمام شد در جلسه بعد به ادامه بحث خواهم پرداخت. بار دیگه اون سوال را که جلسه گذشته هم خونده بودم میخونم براتون. نویسنده محترم نوشته که تمام مباحثی که در فلسفه زبان و زبانشناسی مطرح است بر جهانبینی که در علوم تجربی و طبیعی معتبر است استوار است. اعتبار اصول این جهانبینی در کجاست؟ دو، و اصولاً برای انتخاب جهانبینی چه کار باید کرد؟ چه باید کرد؟ آیا امری ایمانی است؟ سه، آیا تقدم معنا بر لفظ در خارج از مباحث زبانشناسی و بر مبنای جهانبینی توحیدی و ایمانی غیر ممکن نیست؟ و حمل بر اعجاز قرآن نمی شود. جلسه گذشته هم خدمتتون گفتم که این پرسش سوم برای من خیلی معناش روشن نیست و خواستار این شدم که نویسنده محترم به من توضیح بدن شفاهنگ که منظورشون از این پرسش سوم چیه. ایشون هم تشریف آوردن، یه قدر صحبت کردیم، ولی من به کلی یادم رفت که به ایشون عرض بکنم که خب این پرسش سومتون رو قرار بود توضیح بدید، بفهمیم ببینیم منظورتون چیه. امیدوار هستم که امروز این کار انجام بشه و من بعد از سوال کننده محترم بپرسم که منظور از این پرسش سوم دقیقاً چیه و جلسه آینده بهش بپردازیم. ولی اون دو پرسش اساسی را که قبلاً خوندم توضیح میدم. خب این که این بحث هایی که در چند جلسه اخیر در اینجا مطرح شده مربوط است به فلسفه زبان و زبانشناسی در معنای عام این تعبیر، چون وقتی گفته می شود زبانشناسی شامل فلسفه زبان هم می شود در تعبیر عامی از این معنا. زبانشناسی شاخه های گوناگون داره، یکی از اونها فلسفه زبانه. خب بنابراین اگر به خود این قلمرو که داریم در اون بحث میکنیم نگاه کنیم، مشخصا خودش را فلسفه زبان مینامیم و در این حال این فلسفه زبان را بخشی از زبان شناسی مینامیم و میدانیم. خب این مباحث به این شکل که در چند جلسه گذشته اینجا مطرح کردیم، همونطور که نویسنده محترم نوشته، بر جهانبینی استوار است که در علوم تجربی و طبیعی معتبر هست. این درسته. و بعد پرسیده اند که اعتبار اصول این جهانبینی از کجاست؟ این جهانبینی که مبنای این قبیل بحث های فلسفه زبان هم قرار گرفته است. نخست عرض بکنم که بله، این بحث های چند جلسه اخیر نوعی از فلسفه زبان هست که همونطور که تصریح کرده ام از نگاه تجربی در علوم نشأت میگیره. نگاه کسانی است یا مبتنی بر نگاه کسانی است که به دست آوردن دانش را درباره پدیده ها یا پدیدارهای این جهان از طریق تجربه در درجه اول ممکن می‌دانند. همین طور هست، این بحث ها چنین بوده است. اما اینو خدمتتون عرض بکنم، فلسفه زبان های نوع دیگری هم که اونها هم الان در دنیا مطرح هستند وجود داره که اونجا بحث فیلسوف زبانی از این منظر آغاز نمی شود که نگاه تجربی به پدیده زبان بکنه و ببینه که این پدیده زبان در میان انسانها چگونه پیدا میشه، یک مقدار داده های علمی تجربی به دست بیاره و از اونها استنتاج های فلسفی بکنه و بعد نام اون رو بگذاره فلسفه زبان. از این راه به دست نمیاد. اونها در فلسفه زبان خودشون از یک موضع دیگری و از یه نگاه دیگری حرکت می کنن. حالا یا این مطالبی را که ما در فلسفه زبان تجربی اینجا بیان کردیم باز در نگاه اونها هم کم و بیش هست، چیزی به آن اضافه می کنند، و یا اصلا به کلی از یه موضع دیگری حرکت می کنند. کلیاتی در باره این قبیل فلسفه زبان ها هم خدمتتون خواهم گفت، کلیاتی نه به صورت مفصل. بنابراین بحث های فلسفه زبان و یا به معنا زبانشناسی اختصاص نداره به اون قبیل بحث ها که ما اینجا مطرح کرده ایم در چند جلسه و بر یک جهانبینی علمی تجربی استواره. این یه نکته. نکته دیگر این است که البته اینجا این رو عرض بکنم، اون نوع از فلسفه زبان ها که عرض کردم فلسفه زبان هایی است که 100% متافیزیکی نیستند، و الا فلسفه زبان های 100% متافیزیکی مثل فلسفه زبان و عرفا اون یه مسئله دیگری است که باز در قلمرو خاصی قرار میگیره و اون رو هم بهش اشاره خواهم کرد. امروز هم اتفاقا به اون اشاره خواهد رفت. برای اینکه این پرسش اول را یه خورده بهش برسیم، من باید روی چند تا واژه توضیحاتی بدهم، چون دوستانی اینجا هستند که بسیار اهل مطالعه هستند، معلومه از پرسش هاشون. پاره از دوستان هم هستند که خیلی در این زمینه ها ممکنه مطالعاتی نداشته باشن. بنابراین وقتی یک پرسش را میخوام پاسخ بدم، اول باید اجزاء خود اون پرسش را هم توضیح نسبتاً قابل توجهی درباره اش بدهم. جهان بینی، شما با این واژه الان اینجا روبرو هستید. جهان بینی، دو واژه در واقع اینجا توجه ما را جلب میکنی، یکی جهان یکی بینی، دیدن جهان، نگاه به جهان. چیه منظور از جهان در این جهان بینی؟ یا به طور کلی هر جا که صحبت از جهان هست منظور از جهان چیه؟ در بد به نظر این طور به ذهن می رسد که خب جهان جهان است دیگر، ممکن است واژه را تغییر بدیم بگیم یعنی عالم، ممکن است بگیم یعنی موجودات و فکر کنیم قضیه حل شد. این طور نیست. جهان، واژه جهان و ما در فارسی حالا میگیم جهان و مرادفهای آن در زبانهای دیگر در معناهای متفاوت به کار میره. وقتی گفته میشه جهان، باید دید چه کسی میگوید جهان، کدوم فیلسوف میگوید جهان، کدوم متکلم میگوید جهان و چه میفهمد از جهان. چند تا از اون معناها که تحت عنوان جهان در قلمروهای مختلف فهمیده میشود برای شما توضیح میدهم. یک وقت گفته میشود جهان، منظور از این تعبیر مجموعه اشیاء فیزیکی، اشیاء عینی فیزیکی که زمان و مکان دارند، حیزی را اشغال کرده اند به قول معروف، مجموعه اشیاء فیزیکی از یه طرف و مجموعه عینیات روانی از طرف دیگر هست. اشیاء و موجوداتی هستند به تعبیر ساده ما در عالم خارجن. ما میگیم در عالم خارج، آسمان، زمین، کوه‌ها، درخت‌ها، گیاهان، جانوران، موجودات ریز، موجودات درشت که من از اینا تعبیر کردم به اشیاء فیزیکی. خب یه مجموعه این هاست که ما حد و حدودش رو هم نمیدانیم، کرانش را نمیدانیم، بسیار اطلاعات ما محدود است از این اشیاء و از این گستره. کهکشان ها را در نظر بیارید، اون طرف کهکشان ها را در نظر بیارید و ما اینا را داده ها می نامیم، عینیات می نامیم، یعنی اون چی که هست، اون چی که وجود داره در عالم خارج. گرچه در دقت های فلسفی هنوز معلوم نیست که وقتی میگیم عینیات، وقتی میگیم داده ها، وقتی میگیم عالم خارج یعنی چی؟ یعنی چه عالم خارج؟ مثلا با اینکه فکر میکنیم اینا خیلی معناهای واضحی داره، خب معلومه دیگه، عالم خارج یعنی عالم خارج از ذهن. ذهن چیه که شما خارج اون رو دارید معین میکنید و بعد چگونه مرز میکشید، میگید تا اینجا ذهنه، از اینجا به اون طرف خارج از ذهنه. نمیخوام این مسائل رو خیلی باز کنم، ولی فقط اشاره میکنم بدونید که این واژه هایی که ما به این سادگی به کار میبریم چقدر اینها در دقت های فلسفی به یک واژه های مبهم تبدیل میشود. خب ما میگیم حالا اون چی که در عالم خارج هست، داده های موجود در عالم خارج از یه طرف، ولی یه چیزایی هم هست یا یه داده هایی هست، یه عینیاتی هست که در درون انسان هاست، ذهنیات انسان هاست، عاطفه های انسان هاست، احساس های انسان هاست، طرز تفکر های انسان هاست، میل های انسان هاست. خب این هم برای خودش یه عالمی است. درست است که اینها گاهی بروز میکنه در وضعیت های خارجی، خب بروزاتی داره اینها، مظهرهایی داره اینها، همه اینا درست، اما به هر حال اینا اگر بگوییم پدیده هایی هستن یا پدیدارهایی هستن یا موجوداتی هستن که در درون انسان ها هستند، خب این حرف تا حدودی قابل قبولیه. از اول تا حالا در نظر بگیرید تمام فکرها، احساسها، عاطفه ها، درونیات انسان ها که از آغاز تا حالا وجود داشته، اینم یک قلم روه. بعضی جاها وقتی گفته می شود جهان، یعنی این دو قلم روه، اون چه در خارج از انسانه و اون چه که در درون انسانه، این یعنی جهان. پاره ای از اشخاص درست در همین جا، پاره ای از فیلسوف ها یک جهان سومی را هم به این اضافه می کنن، یعنی یک قلمرو سوم را هم به این دو قلمرو اضافه می کنن، مثل کارل پوپر. میگه قلمرو معناها، یک قلمرو دیگری وجود داره، اون قلمرو قلمرو معناهاست، معناها، نه احساسها، عاطفه ها، طرز تفکرها، میلها، گرایشها، انفعالات، نه نه، معناها. چون این هم یه واقعیته، یک ما همش از معنا حرف میزنیم، معنای این جمله، معنای اون جمله، معنای این کلام کلمه، معنای اون کلمه، معنای این متن، معنای اون متن، اینا کجاست؟ این معنا همش میگیم معنا معنا. هیچ اندیشیدید در این زمینه؟ توی ماست، درون ماست، بیرون ماست، کجاست؟ در کدوم قلمرو به معنا؟ بعضی ها از فیلسوفان مطرح کرده اند که اینم یه قلمرو به دیگریه، اون قلمرو انباشته از معنا هاست، و گفته اند وقتی میگوییم جهان، منظورمون تنها اشیاء فیزیکی در عالم خارج و یا درونیات انسان ها نیست، یه قلمرو سومی هم منظور ما هست که این قلمرو معنا هاست، و ما این سه قلمرو را میگوییم جهان. یه وقت جهان به این معنا به کار برده میشه، این جهان. اما شما وقتی مثلا به فیلسوفان اسلامی یا حداقل بیشتر فیلسوفان اسلامی، و نه تنها فیلسوفان مسلمان، قبل از فیلسوفان مسلمان در بسیاری از فلسفه ها و نزد بسیاری از فیلسوفان میبینید وقتی میگوین جهان، باز یه چیز دیگری دارن میگن. اونها منظورشون از جهان آن است که سه قلمرو را در بر میگیره: عالم عقل، عالم مثال، عالم حس. به این میگن جهان، اون چه در عالم عقل است، اون چه در عالم مثال است، و اون چه در عالم حس است. حالا از اونها اگر بخواید بپرسید که عالم عقل چیست، برای شما توضیح میدن که عالم عقل چیست. ازشون بپرسید که عالم مثال چیست، توضیح میدن برای شما. و بعد عالم حس، که منظور عالم حس انسان هاست، اون هم مثال انسان هاست، اون هم عقل انسان هاست. خب گاهی جهان در این معنا به کار برده میشه، گاهی هم شما میبینید که عالم میگویند و منظورشون همین جهانه. ما خودمون هم در نوشته ها و مکالمات فارسی خودمون گاهی جهان را به کار میبریم، گاهی عالم را به کار میبریم. شاید در ادبیات مسلمان ها اون چیزی که بشود روش انگشت گذاشت این واژه عالم هست، نه واژه جهان. عالم، عوالم. ما در اون دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلسه ای که داریم برای انتخاب مدخل ها، این مسئله مطرح شد که ما اونجا جهان رو باید مدخل قرار بدیم یا عالم را. به این نتیجه رسیدیم که ما باید عالم را مدخل قرار بدیم. اون چی که در طول تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی رو اون تکیه شده، عالم هست. به هر عالم عقل، عالم مثال، عالم حس، هر اون چی در اون هاست. اما شما اگر با یک مؤمن به یکی از دینهای ابراهیمی ازش بپرسید، از یک یهودی مؤمن، از یک مسیحی مؤمن، از یک مسلمان مؤمن بپرسید که جهان یعنی چه، پاسخ دیگری به شما میده که خلاصه اون پاسخ این است، میگه جهان یعنی ماسوالله. خلاصش اون چه جز خداست. در تا تفکر دینی این ادیان ابراهیمی، جهان عبارت است از مجموعه مخلوقات الهی، مجموعه مخلوقات الهی که خداوند اونها را آفریده و با یک هدفی آفریده و اونها را داره مدیریت میکنه تا اونها به اون هدفی که برای اون هدف آفریده شده اند برسن. هدف هم هدف این موجودات است، نه هدف خداوند. اون چیزی که باید حاصل بشه و رسیده بشه و به دست بیاد برای موجوداته، نه برای خدا، که اون کماله. در واقع شما از اینها بپرسید میگوین جهان یعنی این، عالم یعنی این. چرا؟ برای اینکه در عهد عتیق و عهد جدید و قرآن معنای جهان اینه. تعبیر جهان در اونجا نیست، اما وقتی دقیق بشوید، یعنی در قرآن نیست، اما وقتی این سه کتاب را شما بررسی میکنید میبینید این است. سه تا سرواژه هست در واقع در این کتاب ها: خدا، انسان، جهان. از سه چیز سخن می رود: خدا، انسان، جهان. خب این جهان که در این مجموعه های دینی هست، یعنی مخلوقات خداوند. حالا این مخلوقات خداوند آسمان ها هست، زمین ها هست، انسان هست، گیاهان هستند، خیلی چیزها هستند. شما همین قرآن خودمون را باز کنید ببینید چقدر از انواع و اقسام مخلوقات در این قرآن سخن به میان آمده، تعبیراتی ازش شده، اسمشون برده شده. و من اینجا پرانتزی باز میکنم، یه توصیه میکنم دوستانی که میخوان مطالعه قرآن بکنن، خود قرآن را بخونن بیشتر، نه اون چرا که درباره قرآن نوشتن. این دوتا کار متفاوتی است. نه برای این که میگویم قرآن بخونن ثواب داره، نه برای این جهت. به عنوان یک منبع مطالعه و تحقیق بخونن، یعنی ببینن تو این متن چه خبره، از چه چیزایی سخن گفته شده، چگونه سخن گفته شده، متن شناسی بکنن. اینو ما نداریم متاسفانه. این خیلی مهمه. و این سخنی که من عرض می کنم نه برای این است که بخوام بگویم قرآن خیلی مهم است تا بدانیم در اون چه هست، از این منظرهای اینجوری حرکت نمی کنم من. یه کسی که میخواد درباره قرآن اظهار نظر بکنه باید اول این کتابو بخونه ببینه چی تو این هست دیگه. و الا همینطور بشینه تو اتاقش فلسفه بافی بکنه درباره قرآن، این کافی نیست. فلسفه بافی بکنه درباره وحی، این کافی نیست. نمیشه نشست تو اتاق درباره وحی فلسفه بافی کرد. اگر معتقد هستید که این متن وحیه، اول باید خود این متن را بررسی بکنید، اگر چی نقیده دارید. با قید اگر دارم میگم، چون ممکنه کسی یه عقیده دیگه داشته باشه، دینی باشه، غیر دینی باشه، از زاویه های مختلف. اول باید دید خود این چیه، که ما خیلی کم این کار اتفاق نمیفته. به هر حال یه پرانتزی بود باز کردم. خود این چیه هم خیلی حرفا توشه. خود این چیه یعنی چی؟ وقت ما با خیلی مسائل باید سر و کار داشتیم. بله، خود این یک متن زبانیه، پس زبان یعنی چه؟ عربیه، پس عربی یعنی چه؟ ترکیباتش این جوریه، پس ترکیبات یعنی چه؟ تاریخ این متن چه جوریه؟ چه جوری درست شده؟ خدا گفته، پیغمبر گفته، اگه خدا گفته یعنی چی، پیغمبر گفته یعنی چی، همه این حرفا به میان میاد. همه اینها اینجوری باید تحقیق کرد خلاصه، نه با تخیلات انتزاعی. خب از این پرانتز بسته، اگر از یک مؤمن مؤمن مسیحی یهودی پرسید جهان، اون مطابق با فرهنگ دینی خودش اینجوری میگه. الان هم شما اگر از همین مسلمان‌های معمولی خودمون، مؤمن‌های معمولی خودتون بپرسید، خواهید دید که طرز فکرشون اینه، یعنی اون چی که خدا فکر. اینم یه معناست از جهان. اینا خیلی با هم متفاوته، خیلی اینا با هم متفاوته. در پاره ای از این معناهای مربوط به جهان مفهومهای اخذ شده که در اون دیگری ها اون مفهوم ها اخذ نشده. بنابراین ممکن است شما ببینین اشخاص مختلف از جهان صحبت میکنن اما حرفای کاملا متفاوت میزنن، اون وقت آدم گیج میشه که این اینطوری میگه، اون اونطوری میگه، اون اونطوری میگه. باید متوجه بشیم که جهان او اونه و اون داره جهان خودش رو توضیح میده. اینم جهان رو این ازش میفهمه، اینم داره جهان خودش رو توضیح میده. اونم جهان رو اون ازش میفهمه، داره اون رو توضیح میده. یک جهان و یا عالم دیگر هم هست که باز به کلی با همه اینا متفاوته، و اون جهان یا عالمی است که اگزیستانسیالیست ها ازش حرف میزنن، فیلسوفان اگزیستانسیالیست. اون جهان، جهان هر انسان هست، هر تک تک هر انسان برای خودش جهانی داره. اون جهان های قبلی مشترک بود به یه معنا، نه معناهاشون ها مشترک به این معنا که اون کس که میگفت که جهان یعنی مجموعه عالم خلق و عالم عقل و عالم مثال، یعنی دیگه این انسان و اون انسان فرق نمیکنه، برای همه انسان ها این هست، این سه تا قلمرو یعنی جهان مثلا. و همچین اون مؤمنی که میگفت یعنی جهان یعنی مخلوقات خداوندی، اونم میگفت برای همه اینا مخلوق. ولی فیلسوف اگزیستانسیالیست میگه من یه جهان دارم، آقای الف جهان دیگری داره، آقای ب جهان دیگری داره، خانم جیم هم جهان دیگری داره و همینطور. اون وقت اون کجاست؟ درون و بیرون دیگه اونجا معنا نداره در این فلسفه. مخلوق و غیر و مخلوق دیگه معنا نداره، چیزی دیگه است. توضیح دادنش هم مشکله، اما اگر بخوایم خیلی خلاصه بدهیم، خلاصه بگوییم، باید بگوییم جهان هر کس جهان فهم او از خودش هست. نهایتاً به اینجا برمیگرد، جهان هر کس و عالم هر کس اون فهمیست که او از خودش داره. خب ممکن است بفرمید که پس اگه اینطوری باشه که میلیاردها میلیارد جهان هست، بله همینطور، منتها توجه بفرمایید میلیاردها میلیارد جهان هست، نه اینکه یعنی در باز نریم ذهنمون منحرف بشه، ولی یعنی در عالم خارج میلیاردها میلیاردها جهان هست. نه منظوری نیست که باز یه عالم خارج از انسان ها فرض بکنیم بگیم در عالم خارج از انسان ها میلیارد ها میلیارد جهان است. نه اینطوری نیست، چون شما وقتی گفتید که در عالم خارج از انسان ها میلیارد ها میلیارد جهان هست، معناش این میشود که برای هر انسان میلیارد ها میلیارد ها جهان معنا داره، معناش این میشه دیگه. و این چقدر اینا کجتابی داره، کجتابی داره این تعبیرات. نه، هر برای هر انسان فقط یه جهان هست، هر انسان یه جهان داره. کجا پیدا کنیم اون جهان را؟ فکر کنیم ببینیم که زیست جهانمون کجاست. اینجاست که این زیست جهان مطرح میشه. اینو از دنبال کردن این که چگونه میزیم میشه پیداش کرد. هر کسی اگه این رو دنبال بکنه که من چگونه میزیم، چگونه خودم را میفهمم، و چگونه نسبت برقرار می کنم میان خود و دیگران. اون وقت احساس می کنه یواش 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 ممکنه بفهمد این مسئله را که من جهانی دارم. باز این من جهانی دارمی که اگزیستانسیالیست ها میگن غیر از اونیست که اون عارف گفت جهانیست بنشسته در گوشه ای. این اون نیست ها. اون که میگوید که بیت اولش یادم نیست چگونه هست، بله خب خیلی خوب، هر که برد ز دانش توشه ای جهانیست بنشسته در گوشه ای. در صورتی که همین طور باشه این شعر، اون کس که این را گفته است اون منظورش این است که تمام اون داستان جهان اصغر و جهان اکبره که جهان اکبر در این جهان اصغر منطوی است. جهان اکبر که جهان بزرگتره، در این جهان اصغر، در این جهان کوچک، در این ذره بی انتها که انسان منطوی است، اون باز یه چیز دیگه است. اون نه، جهان 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 جهان، اما به چه معنا جهان؟ جهانی است بنشسته در گوشه، اون به کلی باز یه چیز دیگه است. نه، این مطلبی دیگری داره میگه. اگزیستانسیالیسم یه مطلبی دیگری داره میگه. میگه هر انسانی همون گونه که میزید جهان او همان است. از اونجا سخن میگوید و تعبیرات گوناگون در این باره به کار میبرد. اگزیستانس به کار میبرد، دازین به کار میبرد، حالا اینا تعبیرات آلمانی. خب اینم یک نکته. پس یه مسئله توجه کردن در این است که وقتی میگیم جهان یعنی چه؟ اما جهان بینی، جهان بینی یعنی چه؟ ریشه این لغت را که بررسی میکنیم، این جهان بینی از لغات قدیم ماها نیست. ظاهرا ما در متون دیرینه خودمون این تعبیر جهان بینی را نداریم. این ترجمه ولت انشاونگ هست. آلمانی میگوید ولت انشاونگ. ریشه این واژه را که من نگاه میکردم دیدم اینو به دوران رومانتیک برمیگردونن، میگویند که این تعبیر در دوران رومانتیک پیدا شد. چند قرن قبل در اروپا. خب شما همونطور که ملاحظه میکنید جهان بینی یعنی جهان را دیدن. جهان را دیدن. مگه ما جهان را نمیبینیم؟ نه، ما که اینجا نشستیم که جهان را نمیبینیم. که شما منو میبینید، من شما رو میبینم. حالا به صورت مشترک ما این ستونها رو میبینیم. این که جهان بینی نیست که. تو خیابونم وضع ما همینه، تو خونه هم وضع ما همینه. ما به صورت عادی در زندگی عادی که جهان رو نمیبینیم. که گاهی اتفاق میفته آدم یه دفعه سر از جیب تفکر بیرون میاره، میخواد بینی که جهان چه خبره، جهان چه خبره، جهان چگونه است. این که آدم یه دفعه سر از جیب تفکر بیرون بیاره، سرشو بالا بگیره، نگاه کنه جهان، یعنی اینجا دیگه مسئله دیدن این ستون و اون ستون و این سقف و اون خانه و این فرد نیست. اون کل را که نامش را گذاشته جهان، نگاه به اون میاندازه، نگاهش میکنه. این جور برخورد کردن در دوران رمانتیک قوت پیدا کرد. انسان خسته شده از طوری در تاریخ میخونیم، خسته شده از برخورد با این جزئی و اون جزئی و اون جزئی و اون جزئی، علاقمند شد وقتی سرشو بلند میکنه نگاه بکنه یه منظر خیلی گسترده ای را ببینه، به اصطلاح افق خودشو گسترش بده. چون آدم وقتی تا اینو میبینه اونو میبینه، مثل آدمای زندانی میمونه که تو سلول انفرادیه، فقط همون چهار دیواری رو میبینه. اما یه جور دیگری به قول حضرات اینشتلونگ یا جهتگیری هست که آدم افق خودش رو گسترده میکنه، مثل آدمی که تو اتاق فقط زندگی میکرده، حالا از اتاق اومده بیرون، ببینیم تو حیات چه خبره. آخه به حیات هم اکتفا نمیکنه، میره پشت بام میگه ببینم این شهر تهران چجوریه، شهر تهران اونقدر که دیده میشه. اینو میگن جهان بینی. یعنی وقتی این اصطلاح به وجود آمد، از این زاویه به وجود آمد که جهان را ببینیم، نه اینکه اعتقاد ما چه هست، این متفاوته. اعتقاد ما درباره جهان چجوریه، نه ببینیم. گاهی ما نشستیم تو خونه، من خودم اینطوری هستم، مثلا خیلی کم اتفاق میفته فرض بفرمایید برم خیابون انقلاب یا برم میدان شوش، چند سال یه بار مثلا اتفاق میفته به حسب ضرورت میروم. خب ولی وقتی آدم میره اون شلوغی میدون انقلاب یا خیابان انقلاب رو یه دفعه میبینه، ما که مثلا در یه جاهایی نسبتا غیر شلوغ زندگی میکنیم، مثلا همین حسینیه اطراف سنیه، آدم یه چیزی دیگه از اونجا، آدم حواسشو جمع میکنه نگاه میکنه عجب شلوغه، بیا برو کسب و کار فلان از این حرف. اونجا آدم میخواد ببینی چه خبر. گفته شد جهان بینی. این انسان ها رومانسیست شده بودند، خیلی میخواستن از جزئیات بیرون بیان، با تخیلات زندگی بکنن. با تخیلات زندگی کردن هم معناش این نیست که یعنی با موهومات زندگی بکنن، نه. و به همین جهت اون متون قدیمی پرمعنا دوباره برای اینا مطرح شد، متون یونانی، غیر یونانی، به خصوص در آلمان، کشورهای مثل آلمان بسیار اشعار و ادبیات رونق گرفت. خلاصه این جهان بینی است. منتها بیشتر اون موقعی که این واژه اصطلاح شد جهان بینی، منظور از جهان اون معنای اول بود که براتون توضیح دادم، یعنی مجموعه داده های فیزیکی از یک طرف و مجموعه درونیات انسانی از یک طرف، حالا اون معناها رو هم بهش، عالم معناها رو، اینو یه نگاهی بهش بکنن، ببینن چجوری میبینند، چجوری میبینند. توجه میکنید من چه عرض میکنم؟ چجوری میبینند. این نکته. هیچ اتفاق افتاده براتون یه آدمی را که سالهای سال هست باش مانوس هستید، سالهای سال هست باش مانوس هستید، دوست هستید، رفت و آمد دارید، یا اصلا از اجزای خانوادتونه، 24 ساعته با هم زندگی کردید، اما یه دفعه به این فکر میفتید که من ببینم اصلا این چه جور آدمیه، شروع میکنید به مطالعه کردن در این آدم، ببینم این آدم را. یا اینکه در تعبیرات دوستانه، نمیخوای منو ببینی؟ ها این یعنی چی نمیخوای منو ببینی؟ و همیشه تو رو میبینم دیگه. به این فکر افتادن که این جهان رو ببینند، تعبیر جهان بینی درست شد. این جور جهان دیدن همیشه از یک منظر است. این خیلی مهم است، پرسپکتیو. اینطور نیست که آدم در این نگاه کردن و در این دیدن جهان مستقیماً با اون داده ها اونطور که فکر میکنه نگاه میکنه، مستقیم نگاه نمیکنه، از یه منظر نگاه میکنه. این چیزیست که این اواخر به خصوص خیلی خیلی مهم شده، این مسئله پرسپکتیو، که وقتی نگاه میکنی از یه منظری نگاه میکنی. اون مثال مختصری که خدمتتون گفتم، حالا من میخوام برم بالای بام خانه خودم تهران را نگاه کنم. خب بالاخره من یه آدمی هستم محدود با یک چهره که دوتا چشم در وسطشه، من بالاخره باید رو به سوی بیستم دیگه. اگر رو به جنوب تهران وایستم، از اون منظر تهران را میبینم دیگه، شمال و اینا رو نمیتونم ببینم، شرق و غرب رو نمیتونم ببینم. اگر رو به شرق بیستم، غرب رو نمیتونم ببینم. منظر یعنی اینها. کسی که از بالای پشت بام خونش داره به تهران نگاه میکنه، واقعا به تهران نگاه میکنه، اما از منظر جنوب نگاه میکنه و بالعکس. این تنها در دیدن شهرها نیست. شما یه فرهنگی رو هم بخواید مطالعه کنید، باز از یه منظری اونو مطالعهش میکنید. یه فلسفه ای رو هم اگر بخواید مطالعه کنید، باز از یک منظری مطالعه میکنید. یک دین رو اگر بخواید مطالعه کنید، باز از پشت یک عینکی مطالعه میکنید. همه و همه انسان ها بدون استثناء عینک به چشم دارن. اینه. حالا یه قدر خودتون فکر کنید ببینید این طوریه یا نه. ما خیال میکنیم با این جهان، اون چیزی که اسمش رو میذاریم جهان، بلاواسطه تماس میگیریم. بلاواسطه تماس نمیگیریم، با واسطه تماس میگیریم همیشه. اینجاست، به همین جهت هاست که خیلی این حرفای فلسفی مطرح شده که اگر تماس ما با جهان همیشه از منظره، اون چی که از جهان فکر میکنم به دست آوردم و اسمش رو میگذارم شناخت، اعتبار این شناخت چقدره؟ شما مرتب میشنوید معرفت شناسی، فلسفه معرفت شناسی، فلسفه علم. مهمترین مسائلی که در این فلسفه ها مطرح میشه همینی که آقا میخوای اسمش رو علم بگذاری، میخوای اسمش رو فلسفه بگذاری، هرچه، بالاخره شما مدعی یک شناخت هستی، مدعی یک دانش هستی. اعتبار این دانش چقدره؟ اعتبار این شناخت چقدره؟ الان نمیشه از این قضیه فرار کرد که هر کسی عینک به چشم داره. چقدره اعتبارش؟ در دین هم این عینک رو همه به چشم دارن، پیامبران هم عینک به چشم دارن. انسان اصلا اگر انسانه نمیشه عینک به چشم نداشته باشه، عینک به چشم. خب این بحث ها به اینجاها منتهی شده است که پس ما پرسپکتیو داریم، پس ما یک منظر داریم. خب اگر این طور است که من رفتم بالای پشت بام میخوام شهر تهران رو ببینم، میتونم هم از رومو به طرف جنوب تهران بکنم نگاه کنم، هم میتونم رو به شرق تهران صورتم را بگردانم و هم میتوانم به غرب تهران صورتم را بگردانم نگاه کنم، پس من موقعی که میخوام یک منظر و پرسپکتیو انتخاب کنم، انتخاب میکنم و چرا به جنوب نگاه میکنم؟ انتخاب میکنم منظرم را. در اینجا اگر انتخاب میکنم منظرم را، این انتخاب کردن یک نسبت برقرار کردنه. یعنی چی که نسبت برقرار کردنه؟ مثل اینکه 10 نفر اینجا نشستن، من انتخاب میکنم که به این نگاه کنم، به اون نگاه نکنم. وقتی من انتخاب میکنم که به این نگاه کنم، رو به طرف او میکنم، این یه نسبت برقرار کردنه. اینکه این همه شما میخونید یا میشنوید که ما همیشه با موجودات نسبت برقرار میکنیم، یعنی اینا نسبت برقرار میکنیم. من با تو کار دارم، با اون یکی کار ندارم. این یعنی نسبت برقرار کردن. و اینو تو پرانتز عرض بکنم، این بحث‌های هرمنوتیکی درست در همین جاست که خیلی قوت گرفته، مهم شده که اگر پرسپکتیو هست، اگر نسبت برقرار کردن هست، اگر عینک هست، اگر انتخاب منظر هست و این منظر رو من باید انتخاب کنم، اینکه با چه کسی و با کجا و با کدوم سمت نسبت برقرار کنم، اینو من باید انتخاب بکنم، اگه این طوری قضایا، تمام اینها هویت تفسیری فهمی پیدا می کنند. خب این داشته باشید، این خیلی مهمه که منظر هست. حالا در جهانبینی علوم تجربی این منظر، منظر تجربه است. یعنی چه؟ یعنی کسی که میخواهد جهان در اون معنای اول را که توضیح دادیم، جهان در اون معنای اول را میخواد باش سر و کار داشته باشه، میخواد از اون عالم خودش بیرون بیاد و توجه بکنه به درختان، به گیاهان، به جانوران، به انسانها، به آسمان، به زمین و از جمله به زبان به عنوان پدیدار، اون منظری که انتخاب میکنه منظر تجربه است. یعنی چه منظر تجربه است؟ یعنی منظر دست زدنه. اگه بخوام خیلی ساده به شما عرض بکنم، شروع میکنه به دست زدن. میدونید این شروع میکنه به دست زدن یعنی چه؟ دیدید گاهی بچه ها مثلا یه حیوانی رو میبینن که ندیدن تا حالا، اگه دچار وحشت زیاد نشون، اولی خود این ور میرن اون ور میرن، هی نگاه میکنن. من تو بعضی از بچه های کوچولوی خانواده و اینا دیدم اینا رو، خورده میرن خود بر میگردن. مثلا فرض کنید یه کرمی دیده که رو زمین داره راه میره، مثلا چیزی سرش نمیشه، یواش یواش بهش خودش رو نزدیک میکنه، یواش اینجوری میکنه، دست میزنه. تجربه یعنی این علوم تجربی رو اگه بخوایم خیلی ساده اش کنیم، این قضیه آدمیزاد. ببینه این کودک دست میزنه، ببینه که این چه عکس العملی از اون میبینه، اون چیکار میکنه تا یه معرفتی کسب بکنه. بعضی جا دیدید دوتا آدم گردن کلوف به هم میرسن، میخوان هیچ کدوم کوتاه نیان، همین جور نگاه میکنن به هم. تو بعضی از فیلم ها هست آدم همجور نگاه میکنن. بالاخره نه این چیزی از خود بروز میده، نه اون چیزی از خود بروز میده. وقتی بروز نده، این از اون میترسه، اون از این میترسه، آخرش سکوت اینجوری میشینه میکشکنه که یکی یه دفعه یه دستش اینجوری میکنه، بینم او چیکار میکنه. دیدید اینا رو؟ هی عکس العمل بگیره، هی یواش یواش یه معرفتی پیدا بکنه که اینه بالاخره میتونه زمین بزنه یا نمیتونه زمین بزنه. مثلا برخورد تجربی انسان با جهان درست چنین چیزی. آدمی اون منظری که از اون منظر به این جهان نزدیک میشه، منظر انگشت زدن، تحریک کردن، بازی در آوردن، به صدا در آوردن، به عکس العمل وادار کردنه. تمام کارهای تجربی همینطوره. تمام تحقیقات تجربی اینجوری پیش میره، اونایی که آزمایشگاهیه یه کارهایی میکنن به عکس العمل وامیدن. من از بعضی از پزشکها پرسیدم که جراح ها شما مثلا جراحی وقتی میکنید چه فکر میکنید که چه نتیجه خواهد داد؟ بیشتر اونها ازشون پرسیدم ما یک سلسله کارها انجام میدیم بعد منتظر عکس العمل طبیعت هستیم. ما کار خودمون رو انجام میدیم، نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، منتظر عکس العمل طبیعت هستیم. این کارهایی رو که ما کردیم، طبیعت این بدن موجود زنده حالا چه عکس العملی به این نشان خواهد داد؟ ترمیم خواهد شد مثلا یا ترمیم نخواهد شد؟ شرک خواهد کرد یا چرک نخواهد؟ در یکی از بستگان ما عمل شدید استخوان وجود داشت. پزشک میگفت حواستون جمع باشه، ما عمل میکنیم اما نمیدونیم این استخوان جوش خواهد خورد یا نخواهد خورد، و اگر جوش بخورد کج جوش خواهد خورد یا درست جوش خواهد خورد. این اون نگاه میخواید اسمشو بذارید، منظر میخواید اسم. این اون منظر در مورد زبان انسانی هم فلسفه تجربه زبان این است که انسان انگشت میزند به این زبان، اون چیزی که اسمش زبان انسانی است. حالا گفتار شفاهی است، گفت هی میخواد ببینی که اینا چجوریه، شواهد جمع میکنه به اون معنا که در علوم تجربی میشه این کارها رو کرد، به اون معنا در علوم انسانی و یا مثلا زبان نمیشه این کار کرد. اما اونجا از یه طریق دیگری مشاهده ها رو میشه دنبال کرد، اینا رو کنار هم گذاشت دنبال کرد، اگه اون تغییر پیدا کنه این یکی چجوری میشه، اگه این تغییر بکنه اون سومی چجور میشه، اینجوری زبان رو مطالعه میکنه. بله، این میشه فلسفه زبان تجربی که من به شما اجمالا عرض کردم که مثلا هردر با این نگاه چه چیزایی رو متوجه شد. اصلا متوجه شد که این چیزی که ما اسمش را زبان میذاریم از انسان شروع نمیشه، از قبل از انسان هست، تو حیوانات هم هست. خب اگه اینطور هست پس در انسان چه شکلی تغییر پیدا میکنه، چه چیزایی اضافه میشه؟ زبان رو شروع کردن، شد نگاه آنتروپولوژیک به زبان، یعنی انسان شناسانه به زبان. زبان به صورت پراتیک انسانی مورد مطالعه قرار گرفت، نه به صورت چیزی که تو کتاب ها هست. یعنی کسی که زبان انسانی را به صورت تجربی مطالعه کرد، اینو نگاه کرد که انسان‌ها وقتی حرف می‌زنن چه کار دارن می‌کنن، انسان‌ها وقتی می‌نویسن چه کار دارن می‌کنن. اینجوری بله، این یه جهان‌بینی است، به این معنا جهانبینی تجربی است، و این جهانبینی تجربی یعنی جهان را از منظر تجربه کردن که ارسطو بنیانگذار این داستان تجربه هست به مقدار زیادی در مقابل افلاطون، همه چیز را شروع کردن به مطالعه کردن و بعد هم این جهانبینی علمی شد. شما ممکنه یه جهانبینی ادبی داشته باشید، ممکنه جهانبینی فلسفی داشته باشید. اگر جهانبینی فلسفی داشته باشید دیگه اونجا شما نمیخواید جهان را انگشت بهش بزنید ببینید چه عکس العملی به شما نشون میده. نه، در اون جهانبینی فلسفی دو کار میشه کرد، یا این است که شما محصولات داده‌های علمی را که از طریق جهانبینی علمی به دست آمده جمع می‌کنید و بعد می‌گید که من اینو چگونه می‌تونم استنتاج فلسفی ازش بکنم، یا اصلاً می‌گید من با اینا کار ندارم، من می‌نشینم تو اتاق نشسته سفر می‌کنم. اصطلاحی است، نشسته سفر می‌کنم. افلاطون همینی می‌گفت. افلاطون میگفت که نقطه مقابل ارسطو، اون کاری به تجربه نداشت، اون میگفت که شما از طریق تجربه، یعنی دست نزدیک کردن به جهان، نمیتونید شناخت به دست بیارید، چون هر چی که در جهان هست جزئیاته و به جزئیات نمیشه شناخت به دست آورد. اون چیزی که متعلق شناخت و علم قرار میگیره کلیاته، ایده هاست که کلی هستن و اون ایده ها هم در این جهان نیستن. اون ایده ها را شما در جهان دیگری باهاش آشنا شدید، وقتی در این جهان آمدید این موجودات جزئی را که میبینید، این موجودات جزئی شما را به یاد اون ایده هایی که کل بودن میاندازن. مثلا شما این انسان را میبینید، از طریق دیدن این انسان، اون انسان کلی که در عالمی قبل از این عالم شما باش آشنا شده بودید، اون به یادتون میاد و به هم جهت در واقع معرفت یعنی به یاد آمدن، یعنی به یاد آوردن. ارسطو میگفت که بنده اینا رو قبول ندارم، معرفت شناختن یعنی باید نزدیک بشم، دست بهش بزنم، عکس العمل هاشو ببینم، هی باش ور برم تا ببینم یه شناخت چجوری به دست میارم. که این در شکل‌های مختلف ادامه پیدا کرده، در علوم تجربی هم الان قضایا همین طور هست. اما این جهان بینی اعتبارش از کجا؟ سوال این میشه. یعنی چه که این جهان بینی اعتبارش از کجاست؟ اینجا این اعتبار چه معنایی میده؟ قبلا باز یه پرانتز خیلی کوتاهی از پوچکی باز کنم، عرض کنم و این فلسفه زبانهای تجربی رو دارم براتون توضیح میدم. این حرف ها اصلا معناش این نیست که انواع دیگر فلسفه زبانهای دیگری که هست اونا مورد قبولن یا مورد قبول نیستن، به هیچ وجه نفی اونا نیست یا نقد اونا نیست، فعلا توضیح این فلسفه زبانهای تجربی است. نویسنده سوال میکنه که اعتبار اصول این جهان بینی در کجاست؟ آیا میشود یک ملاک هایی را معین کرد گفت که اعتبار این جهان بینی تجربی که حالا بهش میگن جهان بینی علمی در کجاست؟ اعتبار اینجا شاید واژه مناسبی نباشه. آیا این جهانبینی معتبر است؟ ظاهرا در موضوع جهانبینی نمیشود گفت معتبر است یا معتبر نیست، برای اینکه طبق اون توضیحی که دادم اگر اونها رو بپذیریم، ما انسان‌ها باید یه انتخابی بکنیم، یا جهانبینی علمی را انتخاب میکنیم به این معنا که گفتم، یا جهانبینی فلسفی را انتخاب میکنیم، یا جهانبینی توحیدی را، همطور که بعدا نویسنده نوشته اگه چیزی به نام جهانبینی توحیدی باشه اونو انتخاب میکنیم. ما انتخاب میکنیم. اگر سوال باشه، سوال این است که چرا این جهانبینی را انتخاب میکنیم و چرا جهانبینی دیگری را انتخاب نمیکنیم؟ اینه میشه سوال کرد. چرا؟ چون داریم یه عمل ارادی انجام میدیم و هر کسی که داره یک عمل ارادی انجام میده از اون میشه بعد پرسید که چرا این کار رو میکنی؟ عمل ارادی اختیاری داره انجام میده، چرا داری این کار رو میکنی؟ میشود از کسی که جهانبینی علمی انتخاب کرده و زبان رو از این زاویه میبینه پرسید که آقا شما چرا برای تحلیل زبان، بررسی زبان، برای شناخت زبان که درباره اش یک نظری داشته باشی، چرا این جهانبینی رو انتخاب کرده ای؟ چرا مثلا فلان نظریه رو انتخاب نکرده ای؟ اینو میشه ازش پرس. حالا این چرا چگونه چرایی است؟ آیا این چرای اخلاقی است؟ یعنی این عمل ارادی که داری انجام میدی توجیه اخلاقیش چیه؟ یا بیش از این هم میشه به این چرا معنا داد؟ میشه بیش از این هم این چرا را معنایی براش قائل شد. حالا وارد این بحث نمی‌شوم که این چرا چه معناهایی میتونه داشته باشه، آیا این چرای اخلاقیه یا این چرا بیش از چرای اخلاقیه. در هر حال اون چی که در این جلسه میتونم خدمتتون عرض بکنم این است که بله، باید به این چرای پاسخی داده بشه، پاسخهایی هم داده شده است، و این چرا تنها در مسئله فلسفه زبان مطرح نیست، به طور کلی هر کس با این جهان، با پدیدارهای این جهان، با موجودات این جهان از منظر جهانبینی تجربی برخورد میکنه، میشه از او پرسید که آقا چرا شما اینجوری داری برخورد میکنی؟ اینو میشه پرسید. شاید به یه معنا باید پرسید، برای اینکه هر عمل اخلاقی همیشه همینطور هست. میشود از به جای آورنده اون عمل اخلاقی پرسید، که عمل ارادی پرسید که شما چرا داری این کار رو میکنی؟ این یه نکته است. آیا این موفقیتی که از این برخورد به دست میآید، از این نگاه به دست میآید، موفقیتی که از برخورد علوم تجربی با جهان، به شیوه علوم تجربی با جهان به دست آمد در گشودن مشکلات زندگی بشر، این کافی است برای توجیه اخلاقی این مطلب الان؟ چرا داری وقتی با یک بیمار مواجه شده ای داری دست دراز می کنی ببینی این طبیعت این موجود زنده به تو چی میگه، چه عکس العمل های نشان، چرا با این بدن داری ور میری، چرا این دارو رو داری آزمایش می کنی؟ دا برای اینکه وقتی این کارا رو می کنم از بیماری نجات پیدا می کنم، یا بیماران را نجات می دهم. نه، میرسه به اینجا که دارم یه خدمت انسانی انجام میدهم، دارم یک کمک به توسعه حیات میکنم، حفظ حیات میکنم. اخلاق به این من دارم حفظ حیات میکنم. اون وقت این مسئله مطرح میشه که فرزن اگر این باشه، پاسخش هم این باشه. خیلی حرفا گفته شده ها، چون اینجا بحث من این نیست، ولی تا این حد لازمه به اصلاح به اینا بپردازیم، ولی بحث را بیش از این در این زاویه نباید من توضیح بدم. این جور حرف ها هست، آیا اینها را در این برخورد های تجربی نسبت به علوم انسانی هم میشه همین جور توجیه های اخلاقی داشت؟ مثلا میشود باز همین را گفت که اگر من با تجربه هم نشان میده که اگه با زبان انسانی، با پدیدار زبان انسانی اینجوری برخورد بکنم و این نتایج رو بگیرم و این فلسفه زبان رو به دست بیارم و این حرف ها رو بزنم که یه مقدار کمی از اینها رو در جلسه های گذشته گفتیم و یه مقدارش هم خواهیم گفت، اگه من زبان رو از این زاویه ها ببینم فلان فواید اخلاقی را داره، میشه نشون داد یه فواید اخلاقی اینطوری؟ چون به نظر میرسه ما غیر از آنی که یکی اینو نشون بدیم که فواید اخلاقی این کارهای ما چیه، یکی هم اینو نشون بدیم که این نوع فلسفه زبان، فرزن این نوع فلسفه زبان در درون خودش منسجمه و چیزی به ما میگوید، پر از تناقض نیست که هیچی گیر ما نیاد، چیزی به ما میگوید. معرفت یعنی همین، الان دیگه معنای معرفت بیش از این نیست، چیزی به ما میگوید. خب و از نظر اخلاقی هم قابل توجیهه، ظاهرن بیش از اینها رو نمیتونیم دیگه ما ادامه بدیم، چون اون خواب و خیال ها که من به واقعیت میرسم، به واقعیت میرسم و میان من و واقعیت هیچ فاصله ای نیست و اون چی که من بهش رسیدم 100% درست است و اون چیزی که تو بهش رسیده 100% باطله، این خواب و خیال ها رو دیگه کسی الان نمیبینه، این خواب و خیال ها دیگه تموم شده. این رسیدن به یک شکاکیت نیست. حالا به قول اون مسئله معروف، الکلام و یجر الکلام، کلام هی کلام را میکشاند دنبال خودش میآورد و آدم باید خودش را دیگه کنترل بکنه، این به اون معنا نیست و این نهیلیسم هم نیست. این به این معناست که ما همیشه منتظر حقیقتیم، نه واصل به حقیقت. اینطوری میشه، ما منتظر حقیقتیم نه واصل به حقیقت. البته در این منتظر به حقیقت بودن یا گام برداشتن در راه انتظار به حقیقت هم متدهایی داریم، روشهایی داریم، یک عقلانیتی داریم. این عقلانیت یه حساب و کتابهایی داره، هرج و مرج نیست، اینا همش درست. اما دیگه اون خواب را نمیبینیم دیگه که مثل گذشته بگیم العلم و صورت الحاصلت و من الشیء عند العقل، به به تمام شد، ما رسیدیم به واقعیت و تمام شد قضیه. از ما میپرسن آقا این عقل یعنی چی؟ العلم و صورت الحاصلت و من الشیء عند العقل، ده جور عقلانیت و عقل وجود داره، کدوم عقل؟ خلاصه نمیخوام اینو بیش از این برم. به هر حال این درست است و شاید در جلسه آینده اجمالاً یک مطلبی خدمتتون عرض بکنم که بالاخره آیا می شود برای دنبال کردن علوم تجربی به این شیوه، نگاه تجربی به جهان به این شیوه که اتفاق افتاده، غیر از فوائدی که در زندگی انسانی خلاصه به جا گذاشته است، غیر از فوائدی که در زندگی انسانی و در بهبود زندگی انسانی به جا گذاشته است، آیا می شود حرف بیشتری زد؟ آیا در همین مسئله زبان و این حرف هم می شود حرف بیشتر از این زد؟ که ما وقتی اینجوری به زبان نگاه می کنیم، از تحیرها، از ابهامها، از جنگ و جدالهای بی خودی، از نفهمیدن سخن این یا سخن اون خلاص میشیم تا حدودی و میفهمیم که اگر و چیه زبان، میفهمیم، به هم نزدیکتر میشویم. آیا بیش از اینها میشه حرف زد یا نمیشه حرف زد و آیا این مقدار از فواید اخلاقی کافیست یا نیست؟ دیگه بنده نمیتونم وارد تفصیله این قضاییم، چون اصلا به کلی اون وقت باید وارد از یه دیگه بشم. تا این حد جان شما هم عرض به حضور، من خودم عقیدم اینه، معتقد هستم که بله این برای رها شدن از ابهامهایی که در عالم تکلم انسانی، گفتار انسانی، گفتار شفاهی یا گفتار کتبی وجود داره و انسان ها نمیتونن همدیگر را بفهمن، روی کرد تجربی به مسئله زبان بسیار کمک میکنه برای رها شدن از کاوس، از آشوب که ما درش به سر میبریم، از آشوب. اصلا روی کرد تجربی به جهان به طور کلی، چه در زبان چه در غیر زبان، مهمترین اثرش این است که این جهانی را که جز اگر این کارها را نکنیم جز آشوب نیست، یعنی برای ما نیست، جز کاوس نیست، به قول حضرات جز آشوب نیست و ما باید آشوب زی باشیم اون وقت. و اگر بخواییم آشوب زی باشیم باید دائما به کله هم بزنیم، به سر هم بزنیم، جای هم دیگر را بگیریم، هر کس دیگری را از میان بردارد. این آشوب زیه دیگه، آشوب تاریکیه دیگه، تو تاریکی که دیگه کار نمیشه کرد. اینو کمک میکنه که انسان، اما یک امای بزرگی وجود داره و اون اینه، نگاه تجربی به جهان تنها کافی نیست. اینو انسان امروز بهش رسید، تنها کافی نیست، چون نگاه تجربی به جهان فقط یه پرسپکتیوه. نگاه تجربی به زبان هم به تنهایی کافی نیست. اگر نگاه تجربی به زبان تا اونجا پیش برود که ما را از معنی غافل بکنه، نه، تا اونجا پیش بره که زبان را فقط نشانه بدانیم، چون در نگاه تجربی به زبان، زبان نشانه است، سیستمی از نشانه هاست، فقط نشانه بدانیم، پیام دیگه نتونیم بگیریم از زبان، نه. همون حرفی که هایدگر، گادامر و دیگران میگن، اگر نگاه تجربی به زبان ما را به جایی برسونه که بگیم آقا اینا یه مجموعه نشانه ها هستن، مثل علائم مثبت و منفی دستگاه های برقی مثلا، مثل علائمی که کامپیوتر به ما میده، همون مقدار که از اینها به دست میاد در گفتارها، دیگه مسئله همینه، چیزی بیش از این نیست. یعنی چه این حرف؟ یعنی به یاد اون مسئله روز اول بیفتید که هرچی از هرچی گفت، همه اون چرا که میخواست بگه گفته. این حرف معناش میشه. ببین این علائم رو ببین، هرچی این علائم به شما به صورت مکانیکی داره میده، این علائم زبانی، همینه دیگه. و سلام، معنا هم همینه. این اون چیزیست که گادامر باش مخالفت میکرد. میگفت هیچ کس نمیتواند تمام اون چرا که فکر میکند میخواهد بگوید. نمیتواند. یه خوردشو میتونه بگه. خب پس هیچ کس نمیتواند اون معنا را که از اون معنا داره حرف میزنه همشو بیان کنه. شما ممکنه به ذهنتون بیاد که خب یه کتاب می نویسه بیان نمیشه، کتاب دوم رو می نویسه درست میشه، تمام میشه. اگه توفیق پیدا کرد یه کتاب سومی هم می نویسه. خب بالاخره هر اون چی که میخواست بگه گفته دیگه. میگه نه، اینطور نیست قضیه. هیچ کس نمیتونه. هر چی هم یه خورده میگه. چرا؟ خیلی نکته مهمی پشت سر این هست. میگه چون اون کس که دارد می نویسد یا میگوید سخن خودش را، یا سخن فقط خودش را به شما نمیگوید، که سخن که مال اون نیست که بگی خب این یه ذره آدم خب حرفش زد دیگه. سخن گفتن، نوشتن، شرکت کردن در یک گفتگویی است که قبل از هر نویسنده و قبل از هر گوینده اون گفتگو در گرفته است و این نویسنده یا اون گوینده داره در اون گفتگو شرکت میکنه. اینم آمده سر اون سفره می نشینه و این گفتگو، گفتگوی این انسان یا اون انسان یا اون انسان نیست، این گفتگو گفتگوی انسانیت. اینجوری چون اینه پایان نمیپذیره. هیچ بیانی بیان بدون پدر و مادر نیست، هیچ گفتاری بدون حسب و نسب نیست، و هیچ گفتاری هیچ چیز را در هیچ کجا تمام نمی کند، همه حاشیه می زنن. هر کسی هر چی میگوید یه حاشیه میزند بر گفتگویی که در گرفته است. این گفتگو را، قیچی را نگیرید در دست ببرید. شما ما هستین که گفتید حرف حرف اینه، اینم پسر فلانیه، اینم دختر فلانیه، فلانجا درس خونده، دیگه مگه معلوماتش چقدره؟ پس من در این صدد برایم ببینم این چه میگوید، مقصودش چیه، قضیه تمام میشه، فهمیدم متن را. یعنی این نیست قضیه. خب ببین چقدر بیخ داره مطلب. خب اگر ما تنها نگاه تجربی بکنیم، ممکنه دچار این خطرها بشویم. تنها نگاه تجربی به زبان به این معناها در علائم و نشانها، و الا آدمهای مثل گادامر ممکنه این نیستن که زبان فونکسیون نشانه‌ای داره و همین طور هست و از نگاه تجربی شروع میشه قضايا. اینا رو همه را قبول دارن. توقع توقف در نگاه تجربی را قبول ندارن. میگن این نگاه تجربی، و به همین جهت هم هست که این آقای گادامر در اون کتاب معروف حقیقت و روش یه مقاله‌ای داره تحت عنوان تجربه هرمنوتیکی، داره اونجا توضیح میده که تجربه هرمنوتیکی یعنی چه. من خیلی علاقه داشتم این مقاله رو برسم به فارسی ترجمه بکنم، موفق نشدم تا حالا. از همین تجربه ابتدایی که همه دارن شروع میکنه، آخرش در بیان معنای تجربه هرمنوتیکی نشون میده که مشکل آدمیزاد موقعی است که بخواد تجربه را محصور بکند در اون تجربه اینطوری دست زدنی، به اصطلاح محصور نباید کرد در اون تجربه. یک دامنه بسیار گسترده‌ای داره و این تجربه هرمنوتیکی، تجربه تفسیری، تجربه فهم می از گفتارها، از کردارها، شفاهی یا کتبی، بخش عظیمی از همون تجربه است. اینا مکمل هم هستند، باید همه اینها را در نظر گرفت و به یک نظرگاهی رسید. یکی از دوستان که در این سوالات نوشته، این رو هم بگم تمام کنم، نمیدونم در جلسه آینده یا جلسه بعد به اون برسیم یا نه، یه نکته‌ای به من تذکر داده بود در یکی از سوال‌ها. از جمله نوشته بود که شما در یکی از کتاب‌هاتون نوشته اید که علم اصول، مباحث الفاظ علم اصول و علم اصول خودش در شکل تکامل یافته‌اش گونه‌ای هرمنوتیک هست، ولی خلأ‌های فلسفی مهمی داره که اون خلأ‌های فلسفی باید پر بشه. من خیلی خوشحال شدم که خوشبختانه در میان دوستانی که شرکت می کنند دوستان گرامی وجود دارند که از اون قبیل مباحث هم آگاه هستند. اینجا حالا از فرصت استفاده می کنم یه نکته را عرض می کنم، نمی دارم حالا به اون مسئله ما خواهیم پرداخت. درست در یکی از مواردی که علم اصول خلأ فلسفی بسیار مهم می داره و مباحث الفاظ علم اصول خلأ بسیار مهم می‌داره، درست در همین نقطه است که توضیح دادم. یعنی چه؟ علمای اصول از یه تصوری دارن از چیزی که میگوین کسی میتواند در مقام بیان باشه و تمام مرادش را بیان کند. بسیاری از مبناهاشون رو بر این اساس گذاشتن، کسی که در مقام بیانه این استظهاراتشون را، نمیدونم مباحث الفاظیشون را، استدلالهای سمانتیکیشون را بر این مبنا گذاشتن که مولا به قول خودشون وقتی در مقام بیان هست، فرض ما این است که او تمام اون چیزی را که میخواد مرادش هست تمام اون را بیان کرده است. حالا بر این مبنا شروع میکنن به تفسیر کردن. درست همینجاست این خلأ فلسفی و یا نقد و اشکال فلسفی که هیچ انسانی نمیتواند در مقام بیان تمام مرادش باشد. و اگر این طور باشه که هیچ انسانی نمیتواند در مقام بیان تمام مرادش باشه، یه خورده میتونه فقط حرف بزنه، اون وقت اون مبنای اصولی به هم میرسه و خلأ فلسفی که عرض میکنم اون دیگه یه جور دیگه میشه. یعنی چه؟ یعنی من و شما اجازه پیدا میکنیم تفسیر کنیم حرف مولا رو، به قول حضرت حرف پیامبر رو، حرف امام رو میتونیم تفسیر کنیم. چرا؟ تمام مرادش رو نگفته، نتونسته بگه. وقتی تمام مرادش رو نتونسته بگه، نه اینکه قصور کرده در تبلیغ نگفته، نمیتونه بگه، در عالم انسانی اصلا این ممکن نیست. خب پس اون وقت من حق پیدا می کنم او را تفسیرش کنم، امام را هم تفسیرش کنم حرفش را، پیامبر را هم تفسیر کنم حرفش را، خدا را هم تفسیر کنم. حالا علل مبنا حرفایی که اینا از سوی خدا زده هم. چون می دونید من معتقد نیستم که یک متنی با الفاظ و کلمات و اینها از سوی خدا آمده، نه. مقالات قرائت نبویه جهان رو خونده باشید، عقیده من رو در اونجا میدونید. خب دیگه بیش از این اینجا رو بنده کش نمیدم، فقط میماند این که آیا عرض کنم که در انتخاب جهانبینی چه کار باید کرد، که این نویسنده محترم سوال کرده آخر در انتخاب جهانبینی چه کار باید کرد، باید انقدر سبک سنگین کرد تا یکیشو انتخاب کرد، و الا اگر اخلاقی غیر اخلاقی باید سبک سنگین کرد، منتها باید جهانبینی ها را مکمل هم دانست به نظر من. یعنی اینکه از هر چیزی بشود استفاده کرد باید استفاده کرد. ممکنه من یه جهانبینی داشته باشم، از جهانبینی دیگری تکمیل کنم جهانبینی خودم را و هاکذا. اینا را نباید خیلی به اصطلاح کارد و پنیر دانست. خب دیگه حالا امری ایمانی است یا نه، این سوال آخرشون یا نکته آخرشون این است که آیا امر ایمانی است. اگر بخواهیم به این تعبیر پاسخ بدهیم، نهایتاً اون تصمیمی که ما میگیریم که این جهانبینی را انتخاب کنیم یا اون جهانبینی را یا اون جهانبینی سوم را، نهایتاً یه ایمانی اونجا هست. این ایمان به معنای ایمان مذهبی نیست، این ایمان در معنای فلسفی اینجا به کار برده میشه، نه به معنای ایمان مذهبی. یعنی چه ایمان هست؟ ببینید، نهایتاً شما یک جا اعتماد می کنید، یک جا اعتماد می کنید. ایمان به معنای اعتماد در اونجا. یه جا می گید که دیگه من خوام به این چی که دارم انتخاب می کنم اعتماد کنم. یه جا اینو می گید شما، چون اگه آدم اعتماد نکنه نمیتونه زندگی کنه. اگه آدم اعتماد نکنه نمیتونه زندگی کنه. این اعتماد کردن آدمی تنها این نیست که من به دوستم اعتماد بکنم یا اعتماد نکنم، خیلی مسئله عمیق‌تر از اینه. تحقیقاتی که بعضی ها کرده اند، مثل این پیتر برگر، این آلمانی، کتابش هم به چیز به فارسی ترجمه شده، اون کتاب چی و واقعیت، ساختار و واقعیت، بله چی اون کتاب؟ ساختار و واقعیت، این هست دیگه، از پیتر برگر، بله. اون دوستانی که در خاطر این کتاب رو اگر مطالعه بکنید خواهید دید که اصلا ما در زندگی اجتماعی با یک اعتماد به واقعیت زندگی میکنیم. اگر اون اعتماد به واقعیت از دست، و اون اعتماد همون ایمان، شما هیچ، چون تحلیل میکنن که ایمان یعنی چی، آخرش به اینجا میرسن، تحلیلگران واژه ایمان به اینجا میرسن که ایمان یعنی اعتماد. ایمان مذهبی هم اعتماد به خداوند، در هویت اعتماد فرق نمیکنه. در ایمان مذهبی هم بخصوص متعلقان مسیحی که خیلی تحلیل کرده اند در واژه ایمان، گلاوبه، به اینجا رسیدن جوهر اصلی که در ایمان وجود داره اعتماد، و مؤمن کسی است که به خدا اعتماد میکنه. این همون چیزی است که ماها در بعضی از دعاهای خودمون داریم، افوض و امری الالله، افوض و امری الالله. فقط ماها اعتماد میکنیم و ایمان میآوریم، یا خود پیامبرم به این معنا اعتماد کرده؟ ببینید، تحلیل کنیم قضایا. در قرآن هست که خود پیامبر هم ایمان آورده است. اینو دنبال کنید، یعنی چه که قرآن میگوید خود پیامبرم ایمان آورده؟ نه اینکه یعنی قبل از نبوت ایمان حنفی داشته ها، قرآن ادعی اونجوری میفهمن، نه، آمن الرسول به ما انزل الیه من رب. حالا اون انزل چیه؟ ما اختلاف نظر داریم. اون انزله در نظر من اون نشون دادن خداوند خود راست در آیات تکوینی عالم به او، اینه، نه انزله این کلمه اون کلمه، این آیه اون آیه. خب میگه در قرآن آمده که پیامبر خودش هم ایمان آورد اون چیزی که از، یعنی او هم اعتماد کرد. اگر بروید جلوتر میدونید معنای این حرف چی میشه، یعنی اصل و اساس آرامش او هم یک اعتماد است، نه اینکه همه چیز بر او کشف شد. دیگه خود حدیث بخوان از این حدیثه. چیه اون شعر؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اون وقت بعد بیاد ببینید فلاسفه ما و عرفای ما چه چیزایی درست کردن. الاخر قرآن اینی میگه آمن الرسول به ما انزل الیه من رب. از انکشاف به اون معنا، انکشاف بلا واسطه حقیقت نمیدونم. چون ببینید اونجا میتونست ایمان نیاره، این آخرین جمله منه تمام، میتونست اون آیات تکوینی که ظاهر شد که خودش در قرآن میگه همه آیات خدا هستن، میگه اینا همه آیات خدا هستن، کلمات و ربی هستن، اینا کلمه های خدا هستن، سخنان خدا هستن، خورشید، آسمان، زمین، گیاه، جانور، میگه اینا همه سخنان خدا هستن. خب ممکن بود بعد که این تجلیات دامن میگیرد جمع میشود به عنوان یه انسان بگوید خب حالا ما اینا رو دیدیم واقعا قضیه همینطوره یا من توهم دارم. اینجاست که ایمان آورد، نه اعتماد میکن، نه همینطور است، نه همینطور است. این اینجاست اون چیزی که اتفاق افتاد، نه همینطور است. این نه همینطور است یه اعتماد، یه ایمان. اینجوری قضیه را حل کرده بود. ولی هر انسانی به عنوان یک انسان ممکنه این آبراش پیش بیاد. خب اگر اینطور نبود که در خود قرآن نمی آمد که آمن الرسول. آخه چرا آمده آمن الرسول؟ آمنه، آمنه همیشه در جایی اتفاق می افته ایمان که عدم ایمان امکان داشته باشه. این اعتماد همیشه در جایی اتفاق می افته که عدم اعتماد امکان داشته باشه. حالا اینا شواهد زیادی در اینجا هست، منتها خب این خیلی دامنه این مسائل گسترده است. انشاءالله در جلسه آینده ببینیم، بازی چند تا پرسش هست، امیدوارم جلسه آینده از پرسش ها دیگه بیرون بریم. چندم میشه؟ ببخشید چند؟ همش دارم حرف میزنم. خیلی 28 انشاءالله جلسه آینده هم در خدمتتون خواهم بود، 28 که این ماه فروردین تمام میشه، تا ببینیم از ماه اردیبهشت آیا من میتونم هر هفته خدمت شما باشم یا نه. یک کمی این رفته زیر سوال، شاید باز دو هفتهی بشود. حالا ببینم باید محاسباتم رو بکنم ببینم چی میشه. انشاءالله جلسه آینده که 28 در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.